بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بحث جلسه گذشته روایت بسیار مهمی از وجود مبارک رسول خدا قرائت شد که در این روایت پیغمبر اکرم صلاح و فساد همه اعضا و جوارح انسان رو در گرو وضع قلب می دانن. الا و ان فی الجسد مزغتن ان صلحت صلح الجسد کله. در وجود شما مردم پاره گوشتیه که اگر این پاره گوشت سر و سامان داشته باشه، اعضا و جوارح شما، چشمتون، گوشتون، زبانتون، دستتون، شکمتون، غریزتون، قدمتون سر و سامان خواهد داشت. و این فسادت، اما اگر اون پاره گوشت تباهی داشته باشه، فساد داشته باشه، همه اعضا و جوارح شما تباه خواهد بود، فاسد خواهد. وقتی که قلب دچار فسادی مانند طمع باشه، انسان حدود پروردگار عالم رو در رابطه با مال، با کلنگ طمع خراب میکنه و از کسب مشروع، کار معقول، فعالیت پاک رد میشه و وارد رشوه و قصب و ربا و اختلاس میشه، برای ورود به این مکاسب محرمه از همه اعضایش باید کمک بگیره. کلنگ طمع مرزهای الهی رو خراب میکنه، ولی وقتی که انسان وارد مفاسد مالی بشه، همه بدن او، همه اعضا و جوارح او برای به دست آوردن مال حرام کمکش میکنن. آدمی که حسود باشه، یعنی نعمتهای الهی رو چشم نداشته باشه به کسی ببینه، رسول خدا در یه روایتی که کلینی در جلد دوم کافی نقل کرده، حسد رو تشبیه به آتش کردن. خب وقتی آدم میخواد این آتش افروزی رو را بندازه، با زبان تنهاش که نمیتونه را بندازه، تمام بدن رو باید به کار بگیره برای ضربه زدن به طرف مقابل که بهش حسادت داره، با چشمش، با زبانش، با دستش، با قدمش، با قدرتش، با توانش باید بر ضد بنده پروردگار که بهش حسد داره اقدام بکنه. هر کدام از رذایل اخلاقی که جاشونم در قلب، ضررهایی دارن، زیانهایی دارن، خسارتهایی دارن که برای تحقق این خسارتها همه بدن باید به کار گرفته بشه، همه بدن. من الان یادم نیست این روایت بسیار مهم در چه کتابیه، دیدم خودم روایتو ایام جوانیم، ولی متاسفانه یادداشت نکردم که در چه کتاب روایی مهمی بود. هشام ابن حکم یه جوان تحصیل کرده دانشمند عالمی بود که استاد علم و دانشش دریای دانش حق وجود مبارک امام صادق علیه السلام بود. خیلی مغز این آدم کار میکرد، دریافت علمیش خیلی شدید بود. یک کتابی از معارف الهی بود زمانی که هنوز مو تو صورتش در نیامده بود، و در همون زمان که در اوائل جوانی بود، کتاب‌های مهم ما نقل کردن هر وقت می اومد خدمت امام ششم، امام ششم براش تمام قد بلند می شود. ایشون میگه من یه روز اومدم خدمت امام صادق، به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله گیره مسئلم و این گیرای عقلی و فکری و علمی ما رو شما اهل بیت باید حل بکنید، ما در خونه دیگر رو که نمیتونیم بزنیم، جای دیگه علم الهی پیدا نمیشه، این علم پیش شماست، اما علوم دیگه جای دیگه پیدا میشه، ولی این نوع مشکلات ما رو حل نمیکنه. فیزیک علمه، شیمی علمه، ریاضی علمه، ارزش هم داره، یعنی کاربرد این علوم فقط برای بدن انسانه، این علوم راهی به روح انسان ندارن، راهی به قلب انسان ندارن، عامل تربیت و ادب انسان نیستن، اگر بودن که تک تک اروپایی ها و امریکایی ها منبع ادب و تربیت و کرامت و وقار و عظمت بودن، خلأ غرب مال نداشتن همین علم باطن، مال نداشتن علم بالله، مال نداشتن علم به معاد، مال نداشتن رشته علوم انبیا و ائمه طاهرین. لذا غرب خود انسان رو هم نمیشناسه، یعنی شما اگه از غربیا بپرسین انسان یعنی چی نمیدونم. من در حدود 20 کشور اروپا منبر رفتم، سعی کردم با خود اروپایی ها برخورد بکنم، از اساتید دانشگاه تا دانشجویان علمی و در مهمترین دانشگاهشونم رفتم فقط برای سوال. اونجا از هر کی بپرسی انسانو معنی کن، میگه انسان یعنی مجموعه ای از فعالیت‌های شیمیایی و فیزیکی، انسان دینامیسمی جز این بدن در این عالم نداره، نمیشناسن انسان رو. لذا کارل که برنده جایزه نوبل بود و از اساتید مهم غرب بود، یک کتابی نوشته به نام انسان موجود ناشناخته، راست هم هست این اسم، نمیشناسن انسان، نمیدونن انسان کیه. خب اینا رو نبوت باید حل کنه، توحید باید حل کنه، امامت باید حل کنه، نمیشه از بیگانگان پرسید، اونا خودشونو نمیشناسن، تا چه برسه به مسائل بیرون از انسان رو. حالا شما اگر پروردگار بپرسی انسان کیه، 4 تا جواب بهت میده، خلیفت الله مستعد هدایت الله، افق کرامت الله، عرصه معرفت الله، این انسان. یعنی با این تعریفی که خدا از انسان در سوره بقره و در سوره اسراء کرده، به انسان میگه که تو از مخلوقات گل سر سبد آفرینش من هستی و افق تجلی تمام ارزش ها که با طلوع این ارزش ها وجودت افضل من ملکن مقرب. این در روایاتو تو جلوه خدا، اینه جلوه فیزیک، تو جلوه معرفتی نه جلوه شیمی، تو جلوه هدایتی نه جلوه حیوانیت، تو جلوه کرامتی نه عرصگاه پستی. یعنی غرب به خاطر اینکه انسان رو نمیشناسه زده تو سر خودش و پهن زمینش کرده، یعنی حیوانات ایستادن، این ایستایی رو غرب از انسان گرفته، یه منبع آلودگی اساقلتم علال عرض شده. یعنی اومده فرهنگ غرب به خاطر جهل به انسان، انسان رو چسبونده به زمین، رو قدش هم زده، قامت انسانیش هم شکسته، پستش کرده. شما تا نرید کشورهای اروپایی این آیه رو نمیتونید لمس بکنید. ثم رددناه و اسفل السافلین، در اونجا انسان موجودیست که پسترین پستان جهان. اما باید برید با چشم ببینید، من یه چیزایی رو میدونم از اونجا که در طول سفرها بهش رسیدم، یک دونش رو به خاطر ادب منبر و ارزش شما و به خصوص در این محلایی که خانه اهل بیته نمیتونم بگم، نمیتونم به زبان بیارم. خب هشام ابن حکم یه گیر فکری داره، کار فیزیک و شیمی و ریاضی و هندسه و معماری و صنعت نی حلش کنه، علوم غیر الهی فقط عهده‌دار بدنه، فقط علوم غیر الهی میتونن هواپیما بسازن، بدنها رو از یه کشوری به کشور دیگه ببر، میتونن قطار بسازن بدنها رو حمل و نقل بکنن، میتونن ماشین بسازن بدنها رو حمل و نقل بکنن، میتونن قوی ترین یونیت رو بسازن دندون درد رو اصلاح بکنن، میتونن MR بسازن عکس برداری دقیق بکنه. هیچ علمی امرو در کره زمین ارتباطی با ادب و تربیت و رشد و کمال انسان نداره. اینایی که فریفته غربن یا دلشون میخواد بارشون رو از این مملکت جمع بکنن برن امریکا، برن کانادا، برن یه کشور غربی، دارن وارد سراب میشن. اونجا حقیقتی وجود نداره. اروپای طویله آبادیه، آمریکای طویله آبادیه، حیوانم از ما بیشتر دارن، خیلی بیشتر. ما حالا 75 میلیونیم، یه درصد کمی رباخور داریم، یه درصد کمی بیهجاب داریم، یه درصد کمی عرق‌خور داریم، یه درصد کمی متجاوز به حقوق مالی و حقوق اجتماعی مردمان. اونا نه، اونا کل کشورشون یه طویله آباد زیبای خوشگلیه که به قول قرآن کریم انواع حیوانات درش میلولن. مثلهم کمثل الحمار، مثلهم کمثل الکلب، اولئک کالانعام بل هم اضل. فکر میکنید اونجا بهشته؟ بهشت توحیده، بهشت نبوته، بهشت امامته، بهشت این عباداته، بهشت رفتن در این حرمهای مطهره، بالاترین بهشت استحبابی مؤکد و افضل قربات. امام صادق می فرماید گریه بر ابی عبدالله الحسین. بهشت، بهشت شبای احیاس، شبای ماه رمضان، روز عرفه و دعای عرفه است، شب جمعه و دعای کمیله. اینا رو خیلی غنیمت بدانید، کم حساب نکنید. پیغمبر می‌فرماد وقتی دور هم دیگه جمع میشین، یه معلم دین معالم دین رو براتون میگه، مثل امشب، مثل شبای دیگه، مثل شبای آینده، مثل ماه رمضان. میفرماید جلسه روزتون من ریاض الجنه، یه باغ با عظمت، چون الف و لام نداره، نکره است، روزتون من ریاض الجنه، این یه باغ با عظمتی از بهشته، ولی پرده دنیا جلوی چشمتونه. اگر همین الان خدا این پرده رو کنار بزنه، ما خودمونو همین الان در بهشت میبینیم، همین الان. عمل، قرآن مجید میگه یا جهنم یا بهشت، خود عمل. شما آیات مربوط به جهنم رو ببینید در قرآن، هیچ آیه‌ای نداره که جهنم با نفت، با بنزین، با گاز، با زغال سنگ، با مازوت، با نفت میسوزه. قرآن مجید میگه سوخت جهنم و گود و هنناس، خود مردمان. یعنی همین الان که یه نفر داره زنا میکنه، داره تولید آتیش میکنه، همین الان، نه اینکه این آتیش در آینده تولید بشه. اونی که داره حرام میخوره، غیبت میکنه، تهمت میزنه، آبروی مردم رو میبره، همین الان داره عملش آتش میشه، ولی زیر پرده دنیاست. بره کنار این پرده، از همه بدن آتش شعله ور میشه. و فرقش هم با آتش دنیا اینه که این آتش خاموش نمیشه، عمرش تموم نمیشه، با هیچ آبی نمیشه شعلش رو خاموش کرد. این فرقش با آتیش دنیا. آیات مربوط به بهشت هم نگاه بکنید. شما همین الان که نشستید دارید قرآن و معارف اهل بیتو گوش میدین، در بهشتین همین الان. کلما رزقو، این آیه 25 سوره بقره است که نشون دهنده تجسم عمل و تبدیل انرژی به ماده است. اگر قاعده تبدیل انرژی به ماده رو دانشمندان قرن 18 به بعد ثابت کردن، این تبدیل انرژی به ماده رو آیه 25 1500 سال پیش گفته تو سوره بقره. کلما رزقو منها من ثمرتن، در بهشت هر میوهی رو که پیش اهل بهشت میارن، و اتو بهی متشابهن، میوه های همرنگ، میوه های خوشگل، میوه های دلبر. قالو، اهل بهش میگن هازن لذی رزقنا من قبل، ما یه بار دیگه هم این میوه ها رو تو دنیا روزیمون کردن، ولی اون میوه هایی که روزی ما بوده تو دنیا به صورت میوه خوردنی نبوده، نماز بوده، روزه بوده، ذکر بوده، عبادت بوده، خمس دادن بوده، خدمت به بندگان خدا بوده. یه بار دیگه ما این میوه ها رو دیدیم در گذشته، ولی حالا اون میوه ها در بهش اینجور تجسم پیدا کرد. خدا نکنه ما رو رها کنن از در خانه قرآن و اهل بیت بریم جای دیگه، اونا رشته‌ای که مشکلات فکری و روحی و اخلاقی ما رو حل بکنن مطلقا در اختیارشون نیست، بیشترم به بیماری ما اضافه میکنن. امام صادق فرمود هشام بپرس چیه؟ گو گیرم، هضم نمی کنم، متوجه نمی شم. امام فرمود بگو. امامان ما نه خدا تو دهنشون خلق نکرده، فرزدق درباره زین العابدین میگه، میگه ولولا التشهدو لاهو نهمو، اگر بر زین العابدین تشهد واجب نبود که تو تشهد بگه نه اشهد و الا، نه غیر خدا خدایی نیست، اگه این نگفتن به زین العابدین به عنوان تشهد واجب نبود، همین نه او هم آره بود. اونا نه نمی گفتن، اونا همه عمرشون به خدا نگفتن نه، به پیغمبر و قرآن نگفتن نه. انجام میدی؟ آره. این کار حرام و انجام نمیدی؟ آره که انجام نمیدم، سن نه نداشتم. گوی ابن رسول الله، اون مسئلهی که توش گیرم اینه، مردم مدینه امیرالمؤمنین رو نمیشناختن. امام فرمود خوب میشناختنش، گویم نه رسول الله، میدونستن فاتح همه جنگ ها علیه مشرکین علی بود؟ گو بله میدونست. گویم نه رسول الله، میدونستن علی اعلم بود؟ فرمود همه میدونست. میدونستن علی اعدل و اتقا و اقضا بود؟ فرمود میدونستن. گوی ابن رسول الله پچه رو بعد مرگ پیغمبر اومدن در خونه رو به روش بستن و 25 سال نذاشتن در یک کار مثبت مسلمونا دخالت بکنه. چرا در رو به روش بستن؟ چرا کنارش زدن؟ چرا؟ من حالیم نمیشه چرا. امام صادق فکر میکنی دو صفحه جواب هوشامو دادن یا یه ساعت و نیم براش منبر رفتن؟ جواب امام صادق یک کلمه بود. یک کلمه یعنی یک کلمه بود، دوتا نه، یه دونه. وقتی امام صادق این کلمه رو گفت، هشام گفت یا ابن رسول الله، تا آخر مطلب رو درک کرد، قانع شد، فهمید چرا این همه بلا سر علی در آوردن، چرا دستشو بستن، چرا از مقامش کنارش زدن، چرا یه بار جلو ننداختنش یه نماز بهش اقتدا بکنن 25 سال یه نماز؟ چرا؟ امام صادق فرمود الحسد. همین، شما تاریخ اون 25 ساله رو بخونی ببینید حسد تمام اعضا و جواره مردم رو استخدام کرد علیه امیر المؤمنین و قرآن و زهراب و توحید. یه بیماری تو قلب بوده حسد، ولی این بیماری وقتی زمینه پیدا کرد تمام اعضا و جواره مردم مدینه رو استخدام کرد علیه امیر المؤمنین. اینقدر قلب فاسد خطرناک. لذا قرآن به پیغمبر میگه، چه سوره عجیبیه، قل اعوذ برب الفلق، خب یه بخش، من شر ما خلق، خیلی خوب، اینم یه بخش، و من شر غاسق اذا وقب، خب اینم یه مسئله مربوط به خطرات تاریکی شب، دزد و عقرب و مار، و من شر نفاثات فی العقد، نفاسات با سه نقطه. من نوجوان که بودم پا منبر را می رفتم، منبری های قدیم نفاسات فلعقد و اینجور معنی می کردن. به پیغمبر میگه از شر پیر زنان جادوگر که در کار مردم می دمن به من پناه بیاره. اما وقتی طلبه شدم و خیلی ملا لغتی شدم، کتابای لغت رو میگشتم، ریشه یابی میکردم، مصادیق لغات رو دنبال میکردم، به این نتیجه رسیدم که خدا به پیغمبر میگه نفاسات فی العقد از شر زنان جوان زیبای تناز اشوگری که گره در زندگیت میندازن و زندگی رو تخریب میکنن به من پناه ببر. اونو پیرزن قد خمیده بدبخ قدرتی نداره که کاری از دستش بر نمیاد. این زنان جوان بی تقوای بی ایمان بی دین بی حجاب عشوه‌گر دزد راه انسانیتن که گره در زندگی مردم میندازن تا زندگی مردم به طلاق کشیده بشه، به دعوا کشیده بشه، به بی سرپرست شدن بچه‌ها کشیده بشه، تا یه مملکتی غرق فساد بشه. آخر سوره به پیغمبر میگه حبیب من، شخص تو با این قدرت روحی و عظمت نبوتت به من پناه بیار. من شر حاسد اذا حسد، نمیگه من شر بخیل، من شر تمکر. معلوم میشه حسد میداندار بسیار خطرناکیه. خب این حرف رسول خدا، دلتون اگه فاسد بشه یعنی دوچار این رذایل اخلاقی بشه، تمام اعضا و جوارحتون رو فاسد میکنه. ولی اگه دلتون سر و سامان داشته باشه، به چی؟ دل با چی سر و سامان میگیره؟ با 5 تا چراغ، با 5 تا نور. آمن بالله، چراغ ایمان به خدا، و یوم الاخر، چراغ ایمان به قیامت، و الملائکه، چراغ ایمان به فرشتگان، و الکتاب، چراغ ایمان به قرآن، و النبیین، چراغ ایمان به 124,000 پیغمبر. و قلبم جا میگیره این چه 5 تا چراغ. یعنی خدا به گونه ای ساختتش که این 5 تا چراغی که نورش نظیر نداره در این قلب قرار بگیره. همین نوره که برزخ آدم رو روشن میکنه، قیامت رو روشن میکنه، بهشت آدم رو نور بارون میکنه. همین 5 نوره که آدم رو به کل خیرات هدایت میکنه. همین 5 تا نور. یه توضیح مختصری در کار کرده این 5 تا نور انشالله در جلسه فردا شب براتون عرض میکنم که این 5 تا نور چه آثاری داره تو زندگی. البته خیلی مختصر، اگه مفصل بخواد بیان بشه که 4-5 تا مارمزون میخواد. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا ورقی ز قرآن فکنی در آتش کتب ریا را، شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی، شمن گدار طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را، مگر آشنایی زره عنایت بخرد بخاری گل باغ مورا. امام صادق به نقل از مهمترین کتابمون که از کتاب کافی اعتبارش بیشتره، کتاب کامل و زیارات، می‌فرماید اونایی که بر ابی عبدالله گریه می‌کنن سه نصیب دارن: یه نصیبشون رحمت خداست، یه نصیبشون آمرزش خداست، یه نصیبشون شفاعت ما اهل بیت. از کنار خیمه با یه دنیا ادب، با قدم های آرام به طرف گودال حرکت کرد. کرارن زینب کبرا شنیده بود جدش پیغمبر فرمود: هر کی به زیارت حسین من بره به هر یک قدم ثواب هزار حج و عمره قبول شده بهش میدم. بدن قطع قطع رو از روی زمین بلند کرد، رو دامن ملکوتی و عرشیش گذاشت. حسین من میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. حسین من این دل غم دیدم و چگونه آرام کنم؟ دوباره بدن رو گذاشت رو زمین، دو دستش رو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، لبهاش روی گلوی بریده گذاشت. کسی چون من گل پرپر نبوسید، کسی گل راز من بهتر نبوسید، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهای تن بی نبوسی. هم بازم بوس لعل لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر پیغمبر نبوسی. حسین من به خودت قسم، دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرم، اگه میذاشتن من کربلا بمونم میموندم، کنار بدنت انقدر گریه میکردم تا بمیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد قائدنا، واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.